رفتم مدیر عامل یه جایی شدم، مثلا 2% از چی به من دادن به علاوه یه حقوقی. این یه پرچمی دستش میگیره، پرچم مدافعه و دفاع کردن از حقوق صاحبین سهام. این در ظاهر خیلی باحال و قشنگه، ولی یه چیزی رو یادش میره، میگه یعنی وقتی من در این شرکت اومدم و شدم مدیر عامل که باید ذره ذره حقوق این صاحبین سهام رو رعایت کنم، پس اگر اون آقا هم لباسش مثلا اینجوریه من تذکر بدم. به من مدیر عاملایی رو داشتم میدیدم تو این چند سال اخیر که شاید داشته با شما صحبت میکرده، یه چشش توی دوربین مدار بسته بوده. یعنی نظام کنترلی این آدم این بوده که آدمها سر جاشون نشستن. آرش تو میدونی آدمها میتونن سر جاشون بشینن و کار نکنن. و وقتی به این مدیر عامل میگه آقا چرا همه چی تو امضا میکنی، چرا جلوی تحول دیجیتال رو میگیری، چرا هزینه نمیکنی، ریسک و ریواردا اینهاست، بیا من سه مدل برات سناریو میچینم، میگه نه ضرر میکنیم و میدونی برمیگرده به این که آقا بذار من مال اینا رو بچه. یعنی در حقیقت این نوع مدیرعاملی، چه مدیرعامل استخدامی باشه چه خودش مؤسس باشه و سرمایه از خودش باشه، در حقیقت ممکنه جلوی یک ضررهای کوچیک رو بگیره، اما یک موضوع بسیار بزرگتری رو نمیبینه، عدم و نفع. اگر تو در سازمان یک کارهایی رو نکنی، یک سری اتفاقات نخواهند افتاد و وقتی اون سری اتفاقات نیفتند سودهایی محقق نخواهد شد و این عدم و نفع کار شماست. شما میبینی مثلا یه مدیر عاملی اومده 2 سال یه کاری رو دست گرفته، یه سری ریسکای خیلی ساده مثل راه اندازی، مثلا من واقعا دارم مثالشو کوچیک میکنم چون ده ها دارم، مثل
باشگاه مشتریان،
آره باشگاه مشتریان، یا حتی بیا پایین تر کم هزینه تر بازاریابی محتوایی رو راه انداخته به این خاطر که همه بچه‌هایی که دور از جونشون البته اومدن اینا کارشون رو بلد نبودن، کپی پیست میکردن، نمیدونم سئو رو خراب میکرد، ما یه سری کارا رو نکردیم. ته ماجرا چی بوده؟
ما همین چی هم نظر میده.
آفرین. تهش گفته من اولی که مدیر عامل بودم مثلا این شرکت رو با فروش 1000 میلیارد یه همت تحویل گرفتم، الان بعد 2 سال کردمش 1.3 همت، 1.4 همت، پس من برندم. ولی اینی که چه فرصت هایی رو تو از بین بردی، به ویژه با بحث تورم اگر مقایسه میکنی، میبینی این نگاه ضربه زننده است. و باید برگردم به عرض اولم، وقتی صحبت از منابع انسانی میکنیم، بحث فرهنگ سازمانی میکنیم، منظور اون نیروی خدماتی گناهی نیستش که لباس خوب بپوشه چای خوشمزه بیاره، اتفاقا که منظور دقیقا مدیر عامله. آقای جک تاروت در کتاب پوزیشنینگ، ریپوزیشنینگ یا جایگاهیابی مجدد، یه فصل خیلی کوتاه 2-3 صفحه‌ای داره، ولی تایتل اون فصل بدن آدم ها رو میلرزونه اگر برن تو کنهش. میگه ریبرندینگ یا ریپوزیشنینگ یا جایگاهیابی برند از مدیر عامل شروع میشه و به مدیر عامل ختم میشه.
بسیار عالی،
متشکرم،
خیلی ممنونم. علی جان ما رو به فکر فرو میبره و باید در سیستممون و کسب و کارمون بیشتر فکر کنیم. اما نکات مهم این بخش، در مورد ایگو و خود برتربینی به خصوص مدیر عامل اشاره کردیم و پرداختیم، به مقالات هاروارد بیزینس ریویو پرداختیم و نکات مهمی که اونجا داره، به اینکه بزرگترین مارکتر شرکت خود مدیر عامل هست و مدیر عامل نقش مهمی داره، و همینطور به مدیر عامل های استخدامی پرداختیم، از نظام کنترلی بعضی از مدیر عاملان به خصوص در کسب کار سنتی صحبت شد، و از جایگاهیابی مجدد و کتابی که علی جاه به او معرفی کرد هم اسپورد. شما بارکود رو میشنوید از رادیو اقتصاد.
خب
خب من آرش سروری موجی کارشناس و سردبیر برنامه، فرزانه صادقیان تهیه کننده برنامه است و علیجای شهربانی مشاور بازاریابی و برندینگ مهمان این برنامه بارکده. فکر میکنم حد اکثر 10 دقیقه زمان داریم علیجا. یه برنامه خوبم پخش میشه حالا در واقع فضای مجازی به نام رئیس نامحسوس. من این برنامه رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه درسای مدیریتی خوبی میده. اصلا طرف رئیسش ندیده، به خصوص توی شعباتی که در خارج از کشور و فرانچایز و اون گریم میشه، میره با کارکنان گپ میزنه و خیلی از باگای سیستم و مشکلات سیستم در واقع میاد با همون منابع انسانی که تو گفتی درد دل میکنه. میخواستم اشاره کنم برنامه باحالی، اگر دوستان دوست دارن این برنامه رو میتونن حالا ببینن در اینترنت و ما نمونهش رو در ایران نداریم. خیلی از شرکت های بزرگ هم البته اینطوری هستن، یعنی طرف اصلا مدیر عاملش رو ندیده و نمیشناسه و اگه بیاد باش کار کنه اصلا نمیدونه که مدیر عاملشه. حالا در ای کامرس تجارت الکترونیک اینطور نیست و معمولا بچه‌ها حالا چند روز یک بار، هفته یک بار، ماهی یک بار جلسه دارن با مدیر عامل. میخوام ببینم که به هر حال برای بخش قبلم که اتفاقا گفتی راهکار چیه؟ مثلا یه همچین مدیر عاملی شاید زیاد مشاور پذیرم نباشه، چیکار کنیم با یه همچین مدیر عاملی؟
ببین واقعیت مطلب بهترین راه حل اینه که ببین بعضی موقع ها اول اینو بگم سانسور نکنم خودم، بعضی موقع اینه که سرنوشت اینه که بعضی از کسب و کارها بین میرن. واقعیت مطلب به خاطر اینکه من دارای عدم پذیرشم و تا لحظه آخر فکر میکنم که همه نیروهامو باید در مثلا این مسیر مبارزه با رقبا به کار ببرم، به کار میبرم و خب مثل خیلی کسب و کارهای خارج میشن. اما
نمونهش مثلا دایناسور هم بوده که خودشونو تطبیق ندادن. حالا میگم بعضی از نمونهاشو موندن الان، ولی خب بله. از بین رفت.
دقیقاً همینه. و واقعیت مطلب خیلی عبه میرم. من یه مدیر عاملی هی با من در دل میکرد، مثلا میرفتیم نمایشگاه یا یه ایونتی، خیلی هم منو دوست داشت، میگم علی جان نمیدونم چرا فلان شرکت داره مثلا سوله دوم رو میزنه، کارخونه دوم رو در شهر، ما چرا اینطوری؟
با در خودش میدید.
آره آره مثلا میدونی بهش میگفتم ببین من این حرف اونجا زدم، میخوام اینجا بزنم، میخوام اینجا بزنم، واقعا کار میکنه. یه کمی از فضای کسب و کار جدا شیم اگر اجازه بدیم، بریم تو فضای زندگی شخصی و تعالی شخصی که به نظر من واقعا درسته. میگن یه مردی بود خیلی دوست داشت که به درجات بالای اخلاقی و شخصی برسه، حالا در زمانهای قدیم، و یک مستر بزرگی، یک راهنمای بزرگی هم در اون شهر زندگی میکرد. این بارها و بارها میرفت پیش این مستر بزرگ در مسیرش، ازش خواهش میکرد که
کمکش کنه،
یه روز بیاد خونش و مهمان سفره این باشه و حالا بعدی که غذا خوردن حسش بهتر شد بیاد به این اون فن اساسی و بگه این یه دفعه به اون مقام تعالی برسه. بالاخره بعد بارها و بارها و بارها اون پیر دیر قبول کرد و رفت خونه. نشستن با هم نهار خوردن و تموم شد، پیرمرد بلند شد بره. بعد این آقای گفت اون اسرار کلید موفقیت، اون اسرار رسیدن به مقام نیروانایی و بالای هستی رو به من نمیگی؟ گفت پاشو ظرفای نهار رو بشور. گفت اون که چشم میشورم، ولی اون اسراره رو بگو. گفت پاشو ظرفای نهار رو بشور و برو. ببین واقعیت مطلب اینه که وقتی ما میریم پیش مدیران به عنوان مشاور، یه خواسته های خیلی بزرگی دارن. بعد خب منم متاسفانه یا خوشبختانه البته واقعا دوست دارم، من مشاور اجرایی ام، یعنی وقتی میرم توی سازمانی برنامه میدم و وای میستم که اجراش کنم. من به این مدیر عامل میگم ببین بیا یه کاری کن، نه که من مستر معنوی باشم ها، ولی اون مستره رو میدونم که حرف درستی زده. میگه هر جا ما میخوام این کار کنیم اون کار کنیم، برگردیم به اون مدیر عامل که با من درد دل میکرد، وای چرا رقیب ما دوتا سوله زده، دوتا کارخونه زده، صادرات به عراق داره به کشورهای حاشیه خلیج فارس داره، ما نشستیم الان نمیدونم تیم فروشم نمیفروشه. میگم بیا یه کاری کنیم. میگه چیه؟ جلسات مدیرانو که میذاری از 8 صبح تا 8 شب که طول میدی، بیا قبلش یه بریفی درست کنیم، این جلساتو بکنیم 1 ساعت، تو 20 تا مدیر دعوت میکنی، از هر دری سخنی، از هر کسی نظر میپرسی، به هر کسی یه چیزی میگی، وسطش حاشیه تو حاشیه خاطره نهار، بعد خیلی خوشحالی که تو 12 شب جلساتت داره طول میکشه. پس نه، کار نیکو کردن از پر کردن به این معنی نیست. حداقل باهوش کار کن، بیا این جلساتو با هم درست کنیم، من کمکت میکنم جلساتو کم کنیم. بعد این فکر میکنه که مثلا من اینو چقدر دارم آدم توهی میبینم، ولی واقعیت مطلب اینه که این اشکالات در سیستم تو هست و تو تا کلاس اولو پاس نکنی نمیتونی بری کلاس دوم. من روی صحبتم با مدیر عاملان عزیزه، شما میخوای سهم بگیری از اقتصاد دیجیتال، تو اگر یک سری پایه ها رو درست نکنی نه تنها سهم نمیگیری، اون پولو میریزی دور. نکته بعدی هم اینه واقعا آرش عزیزم، من در کلاس ها هم به بچه هایی که جونیورن یا مدیر مارکتینگ هایی که لطف دارم میان سر کلاس من، یادتون باشه مارکتینگ و تغییر ذهن مدیر عامل مثل دو امدادیه. اینا گوششون چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم الان به آموزش های لقمه ای اینستاگرامه.
بله.
چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، چشمشون و نگاهشون به یک سری شومنایی که 500K 600K 700K 1,000,000 فالوور دارن ولی در عمل چیزی از کسب و کار بلد نیستن. اونا همون اینستاگرامو بلدن رشد بدن و ما فریب اینا رو میخوریم. امیدوارم که این فضاها روشن بشه، باز بشه و ما با خودمون به یک قطعیتی برسیم. قطعا اقتصاد دیجیتال در سازمان ما جاری میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. ما یه جمع‌بندی کوتاه هم داریم. نکات مهم این بخش، از بهترین راه حل گفتیم در این حوزه، از سرنوشت کسب و کارها گفتیم، مثال هایی که علی جا زد از حالا تعالی شخصی و داستانی که برامون گفت و همینطور راهکارهایی که در این حوزه وجود داره. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب علی جا شهربانویی مشاور بازاریابی و برندینگ مهمان ماست. علی جا میخوایم دیگه جمع‌بندی کنیم تو 2 دقیقه پایانی و از آیندهش بگیم. به هر حال فکر میکنی که سنتی ها، خب به هر حال گفتیم از چالش ها گفتیم، فرصت ها و راهکارها رو گفتیم، به هر حال گفتیم یک قضیه ضروریه و لازمه و اگر نیان در واقع از بین خواهن رفت. آیندهش رو چطور میبینی؟
آیندهش به نظر من تعدیل میشه، درست میشه، هر چیزی خودشو اصلاح میکنه، مثل خیلی چیزایی دیگه که ما اول رفتیم توی موجای افراطیش، بعد ترسیدیم، بعد اومدیم دیدیم نه، دیگران، دوستان ما دارن نتیجه میگیرن. به نظر من آینده آینده خوبیه و باید با استفاده از افراد کاربلد کارو جلو برد. ما اگر افراد کاربلد رو بیاریم، اوایلی که میخوایم سهم بگیریم از اقتصاد دیجیتال کارمون کمتر نمیشه، یه مقدار کارمون بیشتر میشه. باید زمان بذاریم، مایه بذاریم، نیاییم اگر مثلا مشاوری میاریم یا تیمی رو میاریم بگیم آقا من دیگه کاری ندارم، من منتظرم که تو این کارو بکنی. نه، من تو رو میارم به خاطر اینکه از فیلترهای سختگیرانه تو رو حتما عبور دادم، چون یکی از مشکلات ما ایرانی ها اینه که خوش استقبال و بد بدرقه ایم. نه، اتفاقا بد استقبال باشیم و خوش بدرقه باشیم. بیایم ببینیم علی جای شهربانی که امروز مهمون برنامه شماست، آیا فقط این اومده صحبت کرده و کانتنت درست کرده یا رد پاش در کسب و کارهای مختلف بوده؟ وقتی اومد ما هم در کنارش، سازمانمون رو در کنارش همراستا بکنیم که بهترین نتیجه رو بگیریم. بنابراین من خوشبینم به آینده. این بالا و پایینای سیاسی و مسائلی که هست انشاءالله به زودی حل میشه و کسب و کارهای ما زنده میمونن و حتما که من اینو به شما قول میدم شاهد روزی خواهیم بود که در اقتصاد دیجیتال جهانی ما سهم بسیار بیشتری خواهیم داشت، چون ما سالهای زیادی رو مثل یک ورزشکاری که در شرایط سخت ورزش کرده ورزش کردیم و ما به عنوان یک مجموعه کلان آماده ایم که بریم توی صحنه مسابقه و برنده بشیم. از شما و همکاران بسیار خوبتونم سپاسگزاری میکنم که منو دعوت کردین و من به خاطر اشتباه راننده تاکسی اینترنتی و حالا یه مقدارم خودم دیر رسیدم و این صبر و صبوری شما واقعا برای من ارزشمنده.
خیلی عالی بود. ممنونم علیجا شهبودی، برات آرزو بهترین ها دارم.
منم برای شما.
ممنون که کنار ما بود.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم علیجا شهبودی، مهمان ما بود. در بخش آخر از آینده گفتیم و اینکه خوشبین هستن و کسب و کارها زنده میمونن تا باور میشن و به اقتصاد دیجیتالی جهانی میپیوندیم و سهم بیشتری رو از اقتصاد جهانی خواهیم داشت. و خیلی ممنونم، ایشون مشاور بازاریابی و برندینگ هستن و ممنونم که این برنامه رو هم دوستان عزیز گوش دادن. اما با ما در ارتباط باشید، هشتگ بارکد هم صادقیان منشن فارسی شده نامیاد، آره میتونید از این نامیاد استفاده کنید و آرش سروری رو هم نامیاد کنید که من هم مطالب شما رو ببینم. و برنامه در رادیو اقتصاد داتا یار و ایران صدا پخش میشه، میتونید مجدد بارگذاری کنید، دانلود کنید و اون رو گوش کنید. خیلی ممنونم که این برنامه رو دیدید. از من آرش سروری، موجی کارشناس و سردبیر برنامه، به همراه فرزانه صادقیان تهیه کننده برنامه و مهمانمون علیجای شهبانویی، تا هفته آینده بدرود، خدا نگهدار، به امید اتفاقی خوب.
مرسی، مرسی واقعا، خدا ممنونم، مرسی از شما که حمایت میکنید و صدای تفکر نهادی ها هم میرسونید.
شما
بزنید سلفی هستم.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، شما سرمایه.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. سلولز یکی از پرمصرفترین مواد اولیه در تجارت امروزه. سلولز در سال 1838 میلادی توسط یک شیمیدان فرانسوی کشف شد. او سلولز رو از مواد گیاهی جدا کرد و فرمول شیمیاییش رو تعیین کرد. سلولز برای تولید نخستین پلیمر یعنی سلولوئید در سال 1870 استفاده شد و تولید ابریشم مصنوعی از سلولز در دهه 1890 آغاز شد. سال 1920 هرمان اشتودینگر آلمانی موفق به کشف ساختار شیمیایی این ماده شد. طی سال 1992 کوبایاشی و شودا به طور مشترک توانستند بدون استفاده از آنزیم بیولوژیکی سلولز تولید کنند. اولین بار اصطلاح میکروفیبر یا میکروالیاف در اواخر دهه 1970 به کار گرفته شد. از این ترکیبات به عنوان عوامل تقلیز کننده و چسبناک کننده در صنایع غذایی، لوازم آرایشی، فرایندهای تولید کاغذ، منسوجات و الیاف نبافته و فیلمهای ضد باکتری استفاده می شد. اختراع دستمال کاغذی در حالی ثبت شد که در واقع در 14 اوت سال 1894 میلادی صاحب یک کارخانه کاغذسازی کاغذ بسیار نازکی رو که برای نرم و لطیف شدن به گلیسرین آغشته شده بود به عنوان اولین دستمال کاغذی به ثبت رسوند. از سال 1924 یک شرکت آمریکایی دستمال کاغذی کلینیکس رو وارد بازار کرد که از سلولوز پنبه تولید شده بود. این شرکت در جنگ جهانی اول از سلولوز پنبه در تولید باند پانسمان نیز استفاده کرده بود. همین شرکت در سال 1929 با ارائه جعبه‌های امروزی نوآوری جدیدی در این صنعت ایجاد کرد. امروزه دانشمندان و فعالان محیط زیست توصیه می‌کنند که به جای دیگر محصولات پلاستیکی موجود در بازار حتما از محصولات سلولوزی استفاده بشه، چرا که در تولید محصولات سلولوزی از مواد خام طبیعی استفاده میشه که در طبیعت تجزیه پذیر هستند. از رایج‌ترین کاربردهای محصولات سلولوزی در محصولات بهداشتی میشه به پوشش‌های یک بار مصرف، انواع دستمال کاغذی یک بار مصرف، سفره کاغذی، حوله کاغذی، پوشک کودک، زیرانداز بیمار و بسیاری از لوازم دیگه که با یک نگاه اجمالی در زندگی میشه دید اشاره کرد. در ایران محصولات سلولوزی و بهداشتی جزو کالاهای اساسی و ضروری مردم محسوب نمیشن، اما سهم قابل توجهی در رونق بازار خرده فروشی فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای دارند. اهمیت این محصولات در بین اقلام مصرفی و بهداشتی بیشتره و طیف گسترده‌ای از محصولات رو در بر می‌گیرند. از سال 2018 و همزمان با شیوع کرونا در جهان، مصرف محصولات سلولوزی به خصوص دستمال توالت به شدت افزایش یافت. میزان صادرات دستمال توالت در جهان در سال 2020 بالغ بر 4.44 میلیارد دلار تخمین زده شده. این رقم در مجموع در مقایسه با سال 2016 حدود 16.5% افزایش داشته. کشورهای چین، آلمان، ایتالیا، کانادا و مکزیک 5 صادرکننده بزرگ دستمال توالت دنیا هستند. این کشورها 41.6% از کل تجارت جهانی سال 2020 رو به خودشون اختصاص دادن. به امید روزهای درخشان، خدا نگهدار.
تا که جون آقای بخشی کنه مولا ای او دراره
جمابون آخری با هم بریم آخری سیلال کاریم دست بریم آخری آخه باید همه بالا زیاده داری. بگیرین و بیاین به ایدیاریم سرزمین چامال و بختیاریم، از درخت و تپای داد سرکج دیدنی آبی دشت داد زاری. ای بابا آخه ای تا او بار آخه ای به دشت شیمار ایرسه بلا به گوش جون آخه ای ساز علی یار. چشم برم آخه یا شیخ خیلی خون یا بریم آخه به سیاست بالا یا پل زمون خون
اختیار بالا از دسته بالا پاک و زرد این همه آخه لطف خدا جونم پیش کشم بیمون پیش کشم بیمون.
حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و بانسه.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، بیمه سرمد خیالت راحت.
از میارز خریدم چون میارز شدیدم، نسخه نور خونه رو پیچیدم با بروکس، محافظ لوازم خونه.